نه قدرت ریسک داره با خودش، نه حاضر چیز رو واگذار کنه به بخش خصوصی، نه حاضر سازمان لیگ. ما یک سازمان لیگ استاد گرامی، ما خودمون و این حنجره ما در اومد. یک سازمان لیگ گفتیم آقا تو رو خدا بیاین تشکیل بدیم تیم بسکتبال، این سازمان لیگ، این لیگمون رو بدیم دست خود سازمان لیگ دیگه. این خواسته خواسته بزرگی نیست آقای رئیس فدراسیون، آقای فدراسیون بسکتبال.
اتفاقا به نفع فدراسیون هم هستیم.
دست تو از روی لیگ بردار، دست تو از رو درآمد لیگ بردار، بذار خود باشگاه این باشگاه.
بله دیگه اون همون درآمد است که اجازه نمیده این کار انجام بشه.
تعدادشون که کم هم نیستن توی بسکتبال، 4-5 تا داریم، بذار اینا اگر بیشتر از شما مطمئن باش پول نرنگ بردن برای بسکتبال و تو خود بسکتبال هزینه نشد، شما بیا ازش بگیر. ما هنوز حاضر نشدیم بعد از این همه سال، 4 سال گفتیم سازمان لیگ، سازمان لیگ، سازمان لیگ. الان هم من عرض میکنم امیدوارم که رئیس جدید فدراسیون که هر کی که عزیزی که میشه، اولین و آخرین چیز نیاز بسکتبال الان سازمان لیگ. ما الان چون بی بسکتبال یه سازمان دیگه ساده نداریم که آقا این بتونه درآمدزایی کنه. بخش بحث تبلیغات، خب من به عنوان یه باشگاه خصوصی 5 سال پیش خدمت شما تو همین برنامه بودش گفتم راهکارهای درآمدزایی چیه؟ مثلا درآمد راهکار ما نمیتونه، همه دستای ما رو بستن از پشت، حالا با چی درآمدزایی بکنیم؟ تبلیغات محیطی دست فدراسیونه، تبلیغات زمینی دست فدراسیونه، تبلیغات روی کف سالن دست فدراسیونه. خب چیکار کنیم ما؟
درست.
ما چیکار کنیم؟ بخش تلویزیونی هم که دست فدراسیونه، از کجا ما چیکار بکنیم؟ شما هر کس دیگه‌ای که بلده بیاد به من مدیر روش درآمدزایی تو باشگاه خصوصی یاد بده با این سیستم.
درست. آقای سفرزاده خیلی ممنونم. آقای سفرزاده صحبت کردیم، قایم مقام محترم باشگاه شیمیدور.
ببخشید البته من خیلی سعی کردم صریح صحبت کنم.
نه خیلی هم خوب بود. در حال ما داریم تو این برنامه مسائل و موانع و مشکلات میخوایم راجعش بحث کنیم. خیلی هم باید شفاف صحبت بشه که انشالله راه حلی پیدا بشه، مسئولان بشنوند و انشالله بتونن حلش بکنن این مشکلات. خیلی ممنونیم از شما.
خواهش می‌کنم. سپاسگزاریم ازتون. خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
شب شما
همیشه با ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30، برنامه‌ای برای بررسی کلان مسائل ورزش ایران. همیشه با ورزش،
پیوست برنامه همراهی با هوتن خداپرست.
در شرایطی که امروز از فوتبال ایران به عنوان یک فوتبال متضرر و غیر حرفه‌ای یاد میشه، با توجه به راهکارهایی که در کشورهای اطراف کشور ما مثل ترکیه سالهای پیش اجرایی شده، میشه که زمینه پیشرفت دوباره فوتبال کشور و افزایش علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری برای ورود به این عرصه فراهم بشه. به هر حال موضوع خصوصی سازی فوتبال امروز به عنوان یک از دغدغه‌های مهم و اساسی دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر بوده و این اتفاق به صورت ناقص در برخی از باشگاه‌های ایرانی هم رخ داده، اما نتایجی که به دست اومده نتایج بسیار تأسف‌باری بوده که میشه به باشگاه قدیمی و با قدمت زیادی مثل راه آهن اشاره کرد که بعد از اینکه خصوصی شد عملاً نه نام و نه نشانی از اون باقی نموند و الان فقط کسانی که از کنار ورزشگاه راه آهن رد میشن با حسرت به این ورزشگاه نگاه میکنند. باید در این رابطه گفت که اگر الزامات AFC و فیفا برای بحث خصوصی سازی و البته تعیین مالکیت باشگاه های ما نبود، شاید تا سالهای سال این اتفاق در ورزش کشور ما و در فوتبال کشور ما نمی افتاد. اما در این رابطه الگوهای اقتصادی وجود دارند که میتونن مورد توجه افراد در فوتبال کشور ما باشن و در آینده بتونیم با الگو برداری از اونها به اتفاقات خوبی برسیم که میشه در این راه به فوتبال ترکیه اشاره کرد. حدود 30 سال پیش بود که مسئولان فدراسیون فوتبال ترکیه تصمیم گرفتند که فوتبال این کشور را آرام آرام به بخش خصوصی واگذار کنند. برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شد و با الگوبرداری از کشورهای موفق در این زمینه فعالیت‌ها آغاز شد. و این اتفاق منجر شد که بعد از گذشت زمانی 10 ساله فوتبال این کشور با رشد قابل توجهی مواجه بشه. مسئولان ترکیه با ارائه ورزشگاه‌های مناسب به باشگاه‌ها و اعطای وام‌های طولانی مدت و البته کم بهره باشگاه‌ها رو وادار به خصوصی سازی کردند و به هدف خودشون هم در این زمینه رسیدن. تا امروز فوتبال کشور ترکیه در لیگ قهرمانان اروپا هم حتی حرفایی برای گفتن داشته باشه. در این رابطه باید گفت ترکیه زمانی فوتبال ضعیف و وابسته به دولت داشت. اقدام دولت در این زمینه که در درجه نخست به شهرداری‌ها اعلام کرد که باید به تیم‌های مختلف ورزشگاه‌هایی رو اختصاص بدن و از سوی دیگه به بانک‌ها این مورد رو الزام کرد که باید وام‌های بلندمدتی به باشگاه‌های فوتبال بدن، باعث ارتقای فوتبال این کشور شد. باید گفت که در سفرهای بسیاری که به کشور ترکیه شده باید به این نکته اشاره کرد که در استادیوم‌های بسیار پیشرفته فوتبال ترکیه تماشاگران زیادی به خاطر امکانات فوق‌العاده‌ای که بخش خصوصی برای افراد فراهم می‌کنند در ورزشگاه‌ها حاضر می‌شوند و این مسئله چرخه اقتصادی باشگاه‌ها را به خاطر همین امکاناتی که بخش خصوصی در اختیار فوتبال قرار داده بسیار رونق می‌بخشه. یکی از مهمترین مسائل در رابطه با بحث خصوصی سازی اختصاص وام‌های مناسب به باشگاه‌ها و البته شناسایی چهره‌هایی که توانایی اقتصادی در حوزه خصوصی سازی دارند. در واقع مسئولان باید به دنبال چهره‌هایی باشن که توان تیمداری دارن و در این زمینه میتونن به خوبی و به صورت موفق عمل کنن. در این رابطه باید گفت که در کشور ترکیه دارای وام‌های مناسب زیر 5% به باشگاه‌های رده اول کنونی این کشور مثل فنرباخچه، گالاتاسرای و بشیکتاش امکانات خوبی برای اونها فراهم شد تا اونها در سطح اول اروپا پیش برن. امروز این باشگاه‌ها امکاناتی مثل استادیوم، کمپ‌های مجهز، هتل و دیگر تأسیسات رو دارن که این امکانات به همه تیم‌ها و باشگاه‌های دنیا هم ارائه میشه و خیلی از تیم‌های فوتبال ما هم در طول دوران پیشفستشون از همین امکانات استفاده می‌کنن. اگرچه الگوی ترکیه برای اجرای موضوع اقتصاد فوتبال ایران یک الگوی مناسب به شمار میاد، اما به گفته بسیاری قطع کمک‌های دولتی به باشگاه‌ها بعد از اعطای وام مسئله‌ای که باید با جدیت به اون توجه لازم را صورت داد. در این رابطه باید گفت در ترکیه یک بار برای همیشه مسئله خصوصی سازی صورت گرفت و دولت این کشور مبلغی رو به عنوان وام بلاعوض در اختیار باشگاه‌ها قرار داد و امکاناتی رو هم به اونها اختصاص داد. با این حال دولت این کشور اعلام کرده بود که دیگه کمکی به باشگاه‌ها صورت نمیگیره و مالیات باید پرداخت بشه و اقساط وام هم از چند سال بعد به صورت دراز مدت باید تادیه بشه. اما اتفاق صورت گرفته سبب شد که باشگاه‌هایی مثل فنرباخچه، ترابزون و خیلی از باشگاه‌های دیگه به خودکفایی برسن و حتی در اروپا خودی نشون بدن. با این حال متاسفانه در کشور ما به دلیل ضعف برنامه‌ریزی باشگاه‌های ما اصلا ساختار یک باشگاه رو ندارن و حتی نفوذ دلالان در باشگاه‌های ما به مراتب بیشتر از افرادیه که میتونن در بحث خصوصی سازی به باشگاه‌های فوتبال ما کمک کنند.
ما باز هم به تلفن های شما عزیزان گوش میکنیم.
مرد سلام خدمت شما، عرض کنم که یه پیام داشتم در خصوص این مبحثی که الان داره صحبت میشه در خصوص خصوصی سازی تو حوزه ورزش. عرض کنم که کارشناس میفرمایند که این رویه که الان داره اجرا میشه یک مبحثیه که به اصطلاح میگن بحث انحراف از بخش اصلی خصوصی سازی. و عرض کنم که متاسفانه الان همین قضیه الان داره اجرا میشه در سطح کشور. حالا این رویه غلط هست و هر شکلی هست، الان داره متاسفانه اجرا میشه و آثار تخریبی بسیار زیادی تو حوزه ورزش از خودش به جای گذاشته. لازمه که این قضیه از حوزه مجلس تصویب بشه و این تغییر تو یعنی این قضیه این قانون فعلی به وجود بیاد. تمامی کشور الان این اتفاق داره میفته تو حوزه ادارات تربیت بدنی تو بخش دولتی و به شکل کاملا غیر منطقی و غیر واقعی داره اجرا میشه. بسیار هم آثار تخریبی از خودش به جای گذاشته. هدف قانونگذار اول این بوده که کمک کنه به ارتقاء سطح کیفی ورزش، ولی الان خب آقای والیزان هم فرمایش کردن خیلی از خانواده‌ها نمیتونن بیان ورزش کنن به خاطر مبالغ بسیار بالا و همچنین آثار تخریبی که تو سخت افزاری داره خودش به جای میگذاره. تو آینده نزدیک اکثر اماکن ورزشی تو بحث تربیت بدنی ها دچار تخریب کلام میشه و هیچ تمهیداتی براش نیندیشیدن که بازسازی صورت بگیره و اون اماکن ورزشی سر و پا بمونه. خواهش میکنم کمک کنید به این قضیه که اگه امکان داشته باشه تغییری تو وضعیت فعلی ان شاءالله به وجود بیاد. ممنون و تشکر، موفق باشید.
کار درست میشه. امیدرضا تیوا هستم از تهران. مستر آخه من کارشناسان محترم برنامه میخواستم خودم بگم که خصوصی سال در ورزشی مشکل پایهی و حساسیه، یعنی اصلا کلن ورزش ما یه حالت سردرگم و نجام گسیخته و بی حساب و کتاب و بی مدیریتی پیدا کرده. اگر ما در خصوصی سازی بخوام صحبت کنیم، مثلا در بحث فوتبال بخوام صحبت کنیم تا بحث بیلی فروشی رو به طور کامل حل نکنیم، هیچ مشکلی حتی بعد باشگاه درآمدزا نشه هیچ مشکلی حل نمیشه. این حالا از بحث فوتبالی که پر جمعیت ترین و پر تماشاگر ترین و پر علاقه مند ترین ورزش دنیاست و در ایران هم همینطور. حالا میریم سراغ ورزش های دیگه که مثل ورزش های متفرقه که خیلی از سالهای جدید به وجود اومده که اونا اصلا هیچ طرفدار و هیچ تماشاگری نداره، بدون افراد خودشون علاقه مندان میرن انجام میدن که اون اصلا هیچ مبنایی برای خصوصی‌سازی نداره. یعنی این کارشناسی هم که شما دعوت کنید با شما صحبت کنید یه سری حرفای کلیشه‌ای میزنن که دائما تکرار شده و هیچ راهگشایی و حتی به عنوان کارشناس میان صحبت میکنن ولی اون این و جرأتی که یک راهکار قطعی بدن ندارن. همش دو لبه صحبت میکنن، همش 50-50 صحبت میکنن، همش میگن هم باید خصوصی باشه هم دولتی باشه هم فدراسیون‌ها مختار باشن هم که به دولت توجه داشته باشن. نمیشه اینجوری. اگه یه نفر بیاد با شجاعت یه راه مستقل و منطقی رو به قول معروف ارائه بده و پاشم وایس بگه با این راه کار درست میشه. امیدرضا تیوا هستم از تهران. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از ارتباطات تلفنی که برقرار کردید. ما در مورد موضوع روز برنامه هم می‌خوایم صحبت بکنیم، مسابقات جهانی هاکی روی یخ یا جام جهانی هاکی روی یخ که خدمت طولانی هم داره و تیم کشورمون هم قراره در این رقابت‌ها شرکت بکنه. سرمربی تیم کشورمون آقای کاوه سری هستن که قصد داریم با ایشون گفتگو بکنیم حتما در برنامه اگر امکانش به وجود بیاد. اما جناب آقای والیزاد اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم آقای اکرامی و دوستان عزیز شنونده ها. کی روی یخ یکی از اون خدمتتون عرض کنم ورزش‌های زمستانی بسیار پرطرفداره که ما نداشتیم تو کشورمون. شما الان بازی المپیک مثلا زمستانی یا مسابقات جهانی این رشته رو ببینید، بسیار بسیار طرفدار داره این رشته جذاب که خب چند وقتی است در کشور ما هم راه اندازی شده و مسابقات لیگ داره برگزار میشه. چند بازی مسابقه بین المللی تیم ملی ما داشته و الان هم همطور که آقای اکرامی گفتن قرار است که به مسابقات جهانی هم اعزام بشه.
آقای کاوه صدقی پشت خط هستن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای صدقی.
آقای اکرامی عزیز، استاد والیزاده عزیز، عرض ادب و احترام سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر. شما رئیس انجمن در واقع اسکیت هاکی روی یخ هستی، درسته؟
بنده هم رئیس انجمن هستم هم سرمربی
تیم ملی
و افتخارم که امشب خدمت شما.
خیلی متشکر. خب آقای صدقی، من فکر میکنم این هاکی روی یخ اگر جا بیفته کم کم در کشور ما، طرفداران بسیاری داره. حالا هم اونایی که دوست دارن بیان این رشته رو بهش بپردازن، بازی بکنن، و همینه که اونایی که دوست دارن بیان واقعا تماشا بکنن. من خودم فکر میکنم رشته جذابی است. چه اتفاقی افتاد؟ چه دارید میکنید در این رشته و مسابقات لیگتون؟ چند تا تیم الان تو شرکت داشتن و کلا راجع به راه اندازی این رشته در کشور ما یه اطلاعاتی به ما و شنوندگان عزیز بدید.
درود بر شما. من سعی میکنم مختصر و مفید عرض بکنم که جان بالیزاده عزیز، ما با اینلاین هاکی در ایران شروع کردیم که به ورزش تابستانی هاکی روی یخ معروف، اسکیتایی که زیر چرخ داره.
درسته.
خب تو این رشته ورزشی از آخر آسیا شروع کردیم، قهرمان آسیا شدیم و همیشه آرزومون این بود که بتونیم روی یخ بازی بکنیم و تیم هاکی روی یخ داشته باشیم. با افتتاح پیست المپیک سایز ایران مال، خب ما تونستیم به عضویت فدراسیون جهانی در بیاییم، برای اینکه گام اول در فدراسیون جهانی IHF یا همون فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ اینه که باید یک زمین استاندارد اکتیو داشته باشیم در کشور که بتونیم بازی. خب دو سال پیش بعد از 113 سال که از تأسیس فدراسیون جهانی میگذشت ما تونستیم عضویت فدراسیون جهانی رو بگیریم. خب تو این دو سال به جهت همگیری کرونا مسابقات لغو شده بود همش و ما شروع کردیم در حقیقت گام دوم که تشکیل لیگ هست در کشور رو برداشتیم. خب از اینلاینمون استفاده کردیم، الان در قسمت خانوما 5 تا تیم داریم، در قسمت آقایون 4 تا تیم داریم، جمعاً 70 تا بازی از اول امسال انجام شد و خدا رو شکر این لیگی بود که تونست بچه های ما رو به سطح خوبی برسونه.
آقای صدقی عزیز، این سوال الان برای من، حالا حتما برای شنوندگان عزیز مطرح میشه، با توجه به نوپا بودن این رشته الان ما مربی، داور، چون برای همین تیم‌های آقایون و خانم‌ها که تشکیل شده، مربیان کارآزموده و کلاس دیده، داورانی که سطح در واقع مناسبی برای قضاوت داشته باشن، داریم تو کشورمون؟
آره خدا رو شکر، هم من خودم، هم رامین عتیقچی که همکار شما هم هست، فرزاد روشیدری، ما تعداد در حقیقت هم ورزشکار هم مربی هم داوری که خارج از کشور آموزش دیدن داریم در کشور، ولی در همین یک سال گذشته ما دوره مربیگری داشتیم که با دو مربی روس برگزار شد، 45 نفر تو این کلاس شرکت کردن و کارت مربیگریشون رو گرفتن. در قسمت داوری یک داور از کشور بلاروس داشتیم که اینها هم در حقیقت با یه داور بین‌المللی دوره داوریشون رو گذروندن و اساسا در این یک سال گذشته غیر از این آموزشایی که انجام شد، ما یه تورنمنت بین‌المللی امارات رو بسیار خوب پشت سر گذاشتیم، یک تیم باشگاهی، بچه‌های تیم ملیمون در قالب یک تیم باشگاهی اعزام کردیم و دو هفته پیش هم که اینجا میزبان ترکیه بودیم، یکی از تیم‌های خیلی خوبه ترکیه، تیم آنکارا، که 4 تا بازی خوب کردیم، داور خارجی داشتیم، داورای ایرانیمون بود، عملکردشون بسیار خوب بود و اساساً الان در یک سطح بسیار آبرومندی بچه‌های ما دارن هاکی روی یخ دنبال میکنن.
الان تنها در واقع زمین هاکی روی یخ همونی که شما فرمودید دیگه.
بله، همون مجموعه ایران
نداریم دیگه در سطح کشور.
ببینید 12000 نفر زیر ساختشو داره،
داشت بله.
هنوز هم هست، ولی به خاطر اینکه هزینه نگهداری،
یه سالن قصر یخ هم داشتیم تو خیابون ولیعصر،
اون دیگه وجود نداره، ولی الان
اصلا تبدیل به چیز دیگه شده.
زمین پدیده رو داریم که استانداردهای لازم هاکی روی یخ رو نداره. یه سالن تمرینی هم که آرامیز در میرداماد داریم و این تمام داشته ما در هاکی روی یخ هست.
خب الان برنامه های اول اینو بپرسم، شما این انجمنتون زیر مجموعه فدراسیون اسکیته؟
بله، از اونجایی که خب به حال ذات این رشته اسکیت هست، البته این رشته عرض کردم فدراسیون مستقل خودش رو داره و ولی ما به تا جایی که بتوانیم به اون رشته مطلوبی برسیم فعلا در قالب یک انجمن زیر مجموعه فدراسیون اسکیت هست.
و برنامه‌های آینده‌تون چی هست؟ مسابقات جهانی شنیدم قراره برید.
بله، ما پس فردا در اولین گام خودمون عازم قرقیزستان هستیم. خدمتتون عرض بکنم این مسابقات قهرمانی جهان دیویژن 4. من اگر بخوام مثال ملموسی برای جامعه ورزش و شنونده‌های علاقه‌مند به ورزش بزنم، مثل رشته تنیس ما دیویژن بندی داریم دونست. در هاکی روی یخ خب چون داریم تازه شروع می‌کنیم، از دیویژن 4 شروع کردیم. توی این دیویژن 4 با تیم قرقیزستان بازی خواهیم کرد که الان 7 بازیکن روس در حقیقت پاسپورت قرقیزی گرفتن، تو اون تیم بازی می‌کنن، مربی سابق تیم ملی روسیه مربیشون هست و بازی بسیار سختی برای بچه‌ها خواهد بود. با سنگاپور بازی خواهیم کرد، با کویت و مالزی و جالب اینه که هیچ کدوم از این تیم‌ها سابقه‌شون کمتر سال نیست و امیدواریم که با دعای خیر مردم و همتی که بچه‌ها می‌کنن انشالله بتونیم که یک حضور آبرومند بریم مسابقات.
چه اتفاقی باید بیفته که از این دسته چهار در واقع مسابقات جهانی بیایم دسته سه، بیایم دسته دو؟
باید اول شیم.
یعنی تو همین الان دسته چهار ما باید اول شیم؟
بله، اگر اینجا اول شیم میریم دیویژن 3 و همینطور این مسیر رو ادامه میدیم. خب احتمالش در این دوره پیش رو بسیار ضعیفه، ولی من به شما و شنوندگان قول میدم که بچه‌ها هیچ چیزی کم نخواهند.
بعد اگر مثلا اول نشیم این بعد همجور شرکت بکنیم تا بالاخره یه روز اول شیم و بریم دسته 3 مثلا؟
بله دقیقاً همینطوره.
بعد سال یه بار برگزار میشه این مسابقه؟
سال یک بار مسابقات جهانی برگزار میشه و البته سال آینده ما در شهریور ما هم در قسمت خانم ها هم در قسمت آقایون مسابقات آسیایی رو داریم که اونجا هم در دیویژن 2 حضور پیدا خواهیم کرد، دیویژن 3 آسیا، که به چیزی که داریم میبینیم اینی که احتمالاً اونجا با یک مدال بسیار خوش رنگ برمیگرده.
با ورزش گرانی آقای صدقی هاکی رویه؟
ببینین الان که دیگه وقتی راجع به ورزش حرفه‌ای صحبت میکنیم ما ورزش ارزان نداریم، برای اینکه شما بخواید به صورت عمومی استفاده بکنیم آنچنان گران نیست که غیر قابل دسترس باشد، ولی اگر که حرفه‌ای بشین بله تمام رشته‌های تجهیزات محور ما
الان مثلا لوازم هاکی روی یخ برای یه ورزشکار حرفه‌ای چقدر در میاد اگه بخواد بپره؟
ببینین ما الان چوب هاکی بچه‌های ما برای مسابقات جام جهانی دارن با چوبای 10 میلیون تومانی بازی میکنن، فقط چوبی که دستشونه.
بله.
و این چوب امکان داره مثلا ما یه دونه بشکنه. و یکی از بزرگترین گرفتاری‌هایی که ما در راستای توسعه این رشته ورزشی داریم اینه که هیچ کمکی از هیچ نهاد و ارگان و سازمانی در خصوص تجهیزات ورزشی بچه‌ها شامل حالمون نمیشه و بچه‌ها با این دلار و این نرخی که وجود داره دارن این تجهیزات رو تهیه میکنن، چون اساساً هم تکنولوژی پیچیده‌ای داره، مخصوصاً همین چوبش که متأسفانه در داخل کشور در سطح حرفه‌ای تولید نمیشه،
فقط وارداتی است. اگر کسی علاقه من باشه حالا با این صحبتی که ما با شما انجام دادیم، صحبت‌های قبلی که داشتید، اخباری که از این رشته داره منتشر میشه، کسی علاقه من باشه بیاد و به این رشته بپردازه، باید به کجا مراجعه بکنه؟
خدمتتون عرض می‌کنم مردم برای استفاده تفریحی میتونن به ایران مال مراجعه بکنن. در تمام روزهای هفته اونجا آموزش اسکیت روی یخ و هاکی داره انجام میشه، ولی ما یه پروژه طرح توسعه استعدادیابی هاکی روی یخ رو داریم که هیئت‌های استانیمون ورزشکارهایی که قابلیت‌های جسمانی بالایی دارن رو به ما معرفی میکنن. اینجا ایرانمال حمایت کرده، تجهیزات رایگان، زمین رایگان، مربی رایگان در اختیار این بچه‌ها قرار میگیره و ما داریم سعی میکنیم که در قالب استعدادیابی بچه‌هایی که استعدادهای ویژه‌ای دارن رو بتونیم کمک بکنیم
تحت پوشش بگیرید.
بله بله این اتفاق برش.
بعد الان کسی مثلا من علاقه‌مندم مراجعه میکنم به همین جایی که شما گفتید، لباس و تجهیزات به من میدن؟
همه چی اینجا هست، تقدیمتون میکنم. بعد
هزینه آموزش چقدره؟
از بکنم به عرض کردم اگر استعداد خیشهی داشته باشین که هزینه نداره براتون، ولی اگه عموم مردم بخوام مراجعه بکنن شما یه جلسه میتونین با 75,000 تومن اسکیت بکنین و هاکی رو تجربه بکنین.
درست. خیلی خوب، رشته جذابیه، به هر حال امیدوار هستیم که کمک هم بشه مقدار این زمین هایی که ویژه هست برای این رشته فراهم بشه در سطح کشور، بتونن علاقمندان بیشتری بپردازن بهش. حتما ما استعداد تو خیلی از رشته ها داریم، اینم از جمله اون رشته هاست، بتونیم انشالله یه روزی در بازی های آسیایی زمستانی، بازی های المپیک زمستانی هم تیم ایران رو ببینیم. نکته اگه هست در پایان بفرمایید آقای صدقی.
آقای والیزاده عزیز، من خدمتتون عرض بکنم که ببینید اساسا جهان وقتی در مخصوصا رشته های زمستانی به کشوری نگاه میکنه و به پیست اسکیت روی یخ نداشته باشه، واقعا تا امروز ما رو به چشم تأخیر نگاه میکردن.
ده.
شما وقتی که از هاکی روی یخ صحبت میکنین، چون یک رشته هست که تجهیزات و زیرساخت میخواد، این نشونه بیتاختگی ورزشی کشوری که خدا رو شکر این ایران الان در این مسیر گذاشته. همینطور که شما گفت، امروز به شما قول بازی های قاره زمستانی سال آینده حتما تیم هاکی روی یخ ایران یک مدال برای کشور از دست می‌خواد.
انشالله. ممنونیم از شما آقای صدقی.
ارادتمندم، خیلی ممنونم.
آقای اکرامی، خوشحال شدم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. موفق.
ارادتمندم.
شبتون بخیر. فرانی
همیشه با ورزش، بررسی جزئی مسائل کلی ورزش ایران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30. رادیو ورزش.
سپاسگزارم از همراهیتون. دقایق پایانی برنامه است آقای والی‌زاده، اگر نکته‌ای دارید در خدمت
هستم. بله، خب به هر حال صحبت‌های خوبی امروز داشتیم با دو در واقع کارشناس که روی خط اومدن، یکیشون آقای رئیس کیا بودن، یکیشون هم قائم مقام باشگاه شیمیدور. حالا فردا و چهارشنبه هم فکر می‌کنم در خدمتتون باشیم با این برنامه، بتونیم بحث‌های خوبی رو و ارتباطات خوبی رو داشته باشیم. به هر حال آنچه که مشخص هست اینه که باشگاه‌ها در کشورهای پیشرفته خیلی میتونن کمک بکنن به خصوصی شدن ورزش. در کشور ما حالا بحثش هم مطرح شد، هم با آقای رئیس کیا هم با آقای سفرزاده، به خصوص آقای سفرزاده که خودشون قائم مقام یه باشگاه خصوصی هستن، مشکلات عدیده تو زمینه باشگاه خصوصی ما داشتیم. خب اگر ما بتوانیم باشگاه های خصوصی پرقدرتی داشته باشیم، این خیلی میتونه کمک بکنه به شرایط ورزش کشور، چون بخش خصوصی همینطور که ایشون هم گفتن میتونه سرمایه گذاری بکنه، قدرت در واقع ریسک پذیری داره، انعطاف پذیری هم. منم ابتدای برنامه در واقع شمه ای از شرایطیه که بخش خصوصی در سرمایه گذاری داره در حالا ورزش برشمردم. آقای سفرزاده به یه بخشایش اشاره کردن. اگر بتوانند از این ظرفیت دستگاه در واقع دولت ما، حالا وزارت ورزش، همونطور که گفته شد کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها استفاده بکنن، به ویژه در زمینه باشگاه ها، حالا نه فقط فوتبال، در خیلی از رشته های دیگر، حالا از جمله همین بسکتبال، در والیبال هم ما داریم، در رشته های دیگر هم ما داریم، بشود به طور قانونمند و منطقی استفاده کرد، این حتما به سود ورزش کشور است. نکته ای هم که آقای رئیسی کیا اشاره کردن و من یه پیشنهاد، من بازم برایش تأکید میکنم، اون تشکیل شورای عالی ورزش است. امیدواریم واقعا بعد از این همه سال که این شورا تشکیل نشده، در دولت جدید هرچه سریعتر تشکیل بشه، هم به این بحث و به این موضوع میتونه خیلی کمک بکنه، تسهیل ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش، و همین که در بخشهای دیگر هم در واقع سیاست گذاری های کلان میتونه انجام بده، و این قطعا به سود ورزش کشور خواهد بود. انشاءالله در روزهای آینده بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم، چون فرصت نداریم. آقای یکشمی، من با شما و دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنم، انشاءالله تا فردا.
سپاسگزارم آقای والی‌زاده. من هم با شما خداحافظی میکنم، هم شنوندگان محترم، وقتتون بخیر، غمتون کم، خدا نگهدار.
شب بخیر میگم به شما همراهان شبکه رادیویی ورزش. به ساعت 20:08 شب رسیدیم و دعوتتون میکنم تا